من یه بیماری هستم. این بیماری یه چیزی حدود 6 سال هست که در کنارم هست. قسمت هایی از دست و پا خاره، یعنی از ناخن پا تا ناخن دست خاره، و یه چیزی حدود 23 دکتر هم مراجعه کردم. از مغز و اعصاب گرفته تا سنتی، سوزن درمانی، حجامت، دارو درمانی، ارتوپد، اینا همه رفتم، نتیجه نگرفتم. علتی کارو و از شیراز زنگ بزنم دست محبت شما درد نکنه. خیلی ممنون.
من همیشه موقع که در استخر شنا میکنم یا پام میگیره، یعنی ماهیچه های پام قفل میشه و به قدری درد میگیره، باید بیام از آب بیرون انقدر ماساژ بدم تا به حال اولیه در بیاد. ممنون میشم از آقای دکتر که راهنمایی بفرمایید که چه کار باید بکنم.
خانم محسنی هستم. این پاهم خواب میره سر میشه، انگوشه دستم دست راستم سر شده چارتاش، دردم میکنه، زانو درد شدیدم دارم. یا دوستی هم دارم 54-55 سالشونه، تو که انگوشته سوزن میشه جدیدن. اینم اگه لطف کنی به دکتر بگی جواب ما دوتا رو بدم، خیلی ممنون میشم از دارم. خدا حافظ شما.
خانمی هستم 66 ساله، بعد پاشنه پام بیهسه، زانوم عمل کردم، اول دستم به زانوم عمل شد و بعد از یک دو ماه اینجوری شدم، دکتر ارتوپد گفت به ما نمیشه، به ارتوپد مغز اعصابه، مغز اعصاب رفتم امارای گرفتن، گفتن که گرفتگی کانال و سرخ خوردگی مهره و از این حرفا. من پسرم هم 38 سالشه، ایشون سرما که خوردش اوایم همون سرما خوردگی فکش هم کج شده، میخواستم ببینم آقای دکتر راهچایی داره رفت این کج شدن فکش هم یعنی خوب میشه این کج. ممنون از محبتتون.
خیلی سپاسگزارم. شما شنوندگان نازنین، فقط خواهش ما این هست که پرسشاتون رو مرتبط مطرح کنین، چون الان به احترام تلفنی که شما به ما زدید دوستان و همکاران ما پخش میکنن تلفن ها رو، ولی خواهش ما این هست که مرتبط با موضوعات مطرح شده باشه. عزیز شنوندگی گفتن 6 ساله که من بخشی از دست و پام خوابه. حالا من نمیدونم یعنی به طور مطلق حس ندارن بخشهایی رو، و خب یه مروری داشتن، تخصصهای مختلف، شیوه‌های مختلف امتحان کردن، نتیجه نگرفتن. آقای دکتر راهنمای شما چیه؟
تو قسمت بیماری‌های عمومی که داشتیم صحبت می‌کردیم و علل رو عنوان می‌کردیم، خب گفتیم که از شایع‌ترین علت‌ها خود بیماری دیابت هستش. بستگی داره که بیماری دیابت گفتیم چقدر آسیب بزنه. یه چیزی رو یادمون باشه، آسیبی که در واقع به اعصاب زده میشه دیگه بر نمیگرده. مهم اینه که ما در واقع کنترل کنیم که تشدید نشه و اون علائم حسی رو با داروهای کنترل کنیم. علل دیگه ای هم باعث این داستان میشه. پس برای اولا یک دیابت هم روی یادمون باشه که جدی بگیریم که این علائم تا جایی که میشه کنترل، یعنی ایجاد نشه، چون کنترلش واقعا سخته. بیماری های دیگه ای هستش که مثل بیماری های در واقع التهابی یا بیماری روماتولوژی، بعضی وقتا خودشون رو میتونن به صورت همین درگیری های اعصاب محیطی به صورت خیلی شدید نشون بدن، که ما به عنوان حالا التهاب عروق یا واسکولیت عنوان میکنیم، میتونن این وضعیت رو ایجاد بکنن. بعضی وقتا بیماری های بدخیم حتی ممکنه که خودشون رو به صورت همین درگیری اعصاب محیطی به صورت ابتدا خودشون رو نشون بدن، یا حتی ممکنه که بعضی وقتا داروهایی که برای افرادی که درمان های مختلف به خصوص درمان های شیمی درمانی میشن، یکی از تبعاتش میتونه اختلالات در واقع اعصاب محیطی باشه که این علائم رو ایجاد بکنه و کنترلش برای ما سخت خواهد بود. بعد وقتا در واقع کمبود ویتامین ها و در واقع مواد مثلا آهن بعضی وقتا یا ویتامین B12 میتونه که یه همچین حالت رو ایجاد بکنه برای افراد. منظور من اینه که علل بسیار گسترده‌ای در این اختلالات در واقع اعصاب محیطی میتونه باعث این قضیه بشه.
کی میتونه خوب براشون تشخیص بذاره؟
حالا بحث این میشه که اصلا ما چجوری تشخیص بدیم که این جزء اولا این درگیری اعصاب محیطی تا چه حد در واقع گرفتار کرده اعصاب محیطی رو، آیا روش تشخیصی وجود داره؟ بهترین روش تشخیصی که در حال حاضر در واقع و دقیق‌ترین هستش همون نوار عصب و عضله است. نوار عصب و عضله البته خیلی وابسته است به فردی که انجام میده، چون عکس برداری یا تصویر برداری مثلا امارای عملا کیفیت اون دستگاه اهمیت داره و بعد بر اساس اون در واقع خود امارای رو خب حالا همکاران مختلف میتونن عکسش رو ببینن و بر اساس اون تشخیص بذارن، ولی نوار عصب و عضله خیلی مهم هستش که چجوری در واقع انجام بشه و بعد چگونه هم تفسیر بشه،
یعنی تبحر اون فردی که انجام میده
خیلی وابسته به فردی است که این رو انجام میده و بعد بتونه تفسیر کنه که این اعصاب محیطی در چه حدی درگیر هستن و جزء دوم طبقه قرار میگیرن، چون یعنی ما طبقه بندی میکنیم نوع درگیری اعصاب محیطی رو بر اساس اون. همین تشخیص هایی که من بهتون عنوان کردم که حالا یک گروه کوچیکی رو عنوان کردم جزء کدوم گروه قرار میگیره، بر اساس اینکه جزء کدوم گروه قرار بگیره دوباره تست های تکمیلی، حالا ممکنه تست های تشخیصی آزمایشگاهی بخوام برای بیماران یا تصویر برداری، مثلا ممکنه که درگیری همونجوری که خدمتتون عنوان کردم التهاب عروقی یا همون واسکولیتا یه گستره خیلی زیادی رو شامل میشه که بر اساس نوار عصب و عضله که انجام میشه ببینیم چقدر درگیری هست و جزء کدوم قرار میگیره، آزمایشات مختلف خونی باید انجام بشه که ببینیم در واقع این التهاب عروق آیا وجود داره نداره جزء کدوم گروه قرار میگیره. متاسفانه باز هم درصدی از افراد واقعیت اینه که ما به تشخیص قطعی نمیرسیم که علت درگیری اون عصب چی بوده. ما حتی بعضی وقتا درگیری عصب سیستم های عصبی ژنتیک هم ممکنه باشه که میتونه فقط درگیری حسی ایجاد کنه و حتی ممکنه در سنهای بالاتر خودشون نشون بده و در سن پایین نباشه، ولی منظور اینه که ممکنه بعضی وقتا واقعا ما به تشخیص قطعی نرسیم و مجبور باشیم فقط درمان علامتی انجام بدیم. یعنی فردی که در واقع دچار این آسیب هست حداقل سعی کنیم با داروهای مختلف علائمش رو کم کنیم، اون احساس گزگز، احساس خواب رفتگی و دردی که داره و یا حتی اگر ضعف دچار شده سعی کنیم اونها رو با داروهای مختلف و توانبخشی حداقل از رنج بیمار تا اونجا که میتونیم بکاهیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. این پرسشی مطرح شد که موقع شنا بانوی عزیزی گفتن که ماهیچه هم قفل میشه که بعد با ماساژ بهتر میشه، این ربطی اصلا به اختلال تسی پیدا میکنه؟
خب نه، اینو که ما ابتدای در واقع سخن گفتیم که ما بحثمون در ذوق مسائل حسی هست و ما که این مسائل در واقع حرکتی رو امروز نمیخوایم صحبت کنیم. فقط من خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم به اینها بیشتر کرامپ عضلانی میگن که بعضی افراد به خصوص در حین فعالیت‌های ورزشی بیشتر دچارش میشن. اگر حالا ایشون که بیشتر توی استخر بوده قاعدتا اولا مایعات زیاد بخورن، درسته که استخر میدن و در واقع میزان زیادی آب اونجا هست، ولی ممکنه واقعا در اثر فعالیتی که میکنن مایع بدنشون کم بشه. دیهایدریشن یعنی همون مایع بدن اگر کم بشه یه عامل خیلی مهم هست. اگه دیده باشین فوتبالیستا وقتی طولانی ورزش میکنن یا ورزشکارها دچار این کرامپ ها زیاد میشن. بعضی افراد بیشتر مستعد هستن به این داستان، بنابراین ما توصیه میکنیم حتما مایعات زیاد میل بکنن. بعضی ها مستعد هستن که بعضی از املاح کم هست، مثلا منیزیم اومد میکنیم بیشتر مصرف کنن، شاید در درمان این کرامپ ها بتونه براشون موثر باشه.
گرفتگی های عضلات. بله. گفتن که دست راست بی‌حس میشه، درد میگیره، البته زانو درد هم گفتن دارن و خب بررسی که ایشون باید بشه. بازم اگر توضیح دارید بفرمایید.
بله. ایشون ببینید، خب ما دست رو باید ببینیم منظور از دست چیه. اگر منظور از مچ به پایین، یعنی این منظور انگشتان و مچ به پایینه، یا اینکه نه کل اندام فوقانی رو به عنوان دست حساب میکنن. اگر فقط دست به عنوان مچ به پایین هست و فقط اون ناحیه درد داره، خب برمیگره به داستان اینکه یا ممکن اختلالات تاندونی و عضلانی و استخوانی اون ناحیه باشه و یا اینکه همون سندرم تونل کارپ باشه. شرحی که به ما دادن که گفتن اون انگشت شست و سه تا انگشت احساس درد و خواب رفتگی میکنن و ضعف پیدا میکنن، بیشتر ما رو راهنمایی میکنه به همون تونل کارپ. البته اون درد زانو اینا بحث اونی که احتمالا آرتروز و اینها هم دارن و ما تو افراد آرتروزی هم خب بیشتر اون بحث تونل کارپ و اینا رو میبینیم. برای بحث دستشون من فکر میکنم اولین کاری که باید بکنن بهتر هستش که یه دکتر مغز و اعصاب یا دکتر ارتوپد ببینه و غالبا نوار عصب و عضله برای همون تونل کارپ خیلی میتونه تعیین کننده باشه.
بله. و علاوه بر اینکه این بچه پرسش پرسششون مطرح شد گفتن که یک فرد 54 سالم که این احساس سوزن شدن رو داره، ایشون هم همین توصیه رو میفرمایید براشون؟
ایشون فکر کنم گفتن اندام کلن پاهاشون هم فکر کنم، یعنی هم دست و هم پا هستش. ما یکی از در واقع علل مختلفی گفتیم در اختلالات کلی دست و پا که دچار علائم حسی میشن، خب ما یه سری علل رو عنوان کردیم که باید اینا بررسی بشه در ایشون هم اگر تازه دچار این علائم شدن. ولی یه چیزی هم یادم باشه، ما کلا تو افراد هرچی سن میره بالا عصبهای خود ضعیف میشه و یه مقدار ما ممکنه که در افراد مسن اختلالات حسی رو ببینیم ولی واقعا علت قطعی پیدا نکنیم برای اونها. یعنی ممکنه که همین علائم، یعنی واقعا بررسی بشه نه دیابت داشته باشن نه اختلالات ویتامینی واضح داشته باشن، اختلال متابولیک واضحی نداشته باشن. ما توی افراد مسن ممکنه همچین داستانی رو ببینیم. سعی میکنیم علامتی کنترل بکنیم و همچنین بگیم تغذیه سالم داشته باشن. البته ایشون چون تازه در واقع میگن همچین علائمی دارن، باید اول بررسی کامل رو انجام بدن. و میگم معمولا در واقع تست مهمی که ما انجام میدیم برای کسی که دچار اختلال حسی هستن نوار عصب عضلانی است.
سپاسگزارم. و پرسش آخر که دو قسمت داشت، فرد 66 ساله‌ای که پاشنه پا بی‌حسی داره به دنبال جراحی زانو و امارای انجام دادن، گفتن که سرخوردگی مهره و به نظر من تنگی کانال نخاع.
ببین خیلی بعیده که فردی فقط پاشنه پاش اختلال حسی داشته باشه. ممکنه این اختلال حسی که تو پاشنه پا بیشتر احساس میکنن تو معاینه دقیق مشخص بشه که مثلا ناحیه پشت ساق پا هم درگیر شده باشه این اختلال حسی، یا همراه با اون یه اختلال ضعف هم وجود داشته باشه. باز برمیگره به یه معاینه خوب که باید انجام بدن برای ایشون. و همچنین خب ممکنه که تنگی کانال اختلال حسی بده، ولی بازم به صورت اینکه نقطه‌ای فقط پاشنه پا رو درگیر بکنه خیلی بعید هست. چیزی که بهشون خیلی کمک میکنه باز هم اینجا همون در واقع بررسی عملکرد عصب‌ها است که همون نوار عصب و عضله به نظرم میتونه کمک زیادی بکنه در تعیین اینکه کدوم عامل بیشتری برای این اختلال حسی برای ایشون هست.
خب بیا پرسش هم راجع به فرد 38 ساله که به دنبال سرماخوردگی فکشون قفل میکنه، هم چیزی من گفتم
فکشون گفتن منحرف شده، هم چیزی من فکر کنم متوجه شدم، شاید فلج بلز باشه، یعنی همون فلج صورت که من اینجوری احساس کردم که به دنبال سرماخوردگی گفتن فکشون کج شده. احتمالا منظورشون فلج بلز هست که معمولا عصب صورت که باعث در واقع قرینگی عضلات صورت میشه و افراد میتونن در واقع یه لبخند زیبا داشته باشن یا عضلات صورتشون رو در واقع به صورت قرینه حرکت بدن، این عاملش در واقع قرینگی عصب صورت دو طرف است. در اختلالاتی که عصب صورت یک سمت دچار فلج میشه که خیلی وقتا ممکنه که در اثر مثلا سابقه یک سرماخوردگی میدن، به خصوص بیماری تبخال خیلی میتونه این حالت رو نشون بده. ممکنه حتی تبخال ظاهری فرد نداشته باشه ولی روی خود اون عصب این التهاب ایجاد بشه، عصب برای مدتی از کار میفته و این از کار افتادن باعث میشه که عضلات صورت توی اون ناحیه دیگه اون انقباض طبیعیشون نداشته باشن و شل میشن تو اون ناحیه. بنابراین پلک در واقع باز میمونه، چین طبیعی صورت از بین میره و صورت در واقع شل میشه. معمولا بین یک ماه تا 6 ماه با فیزیوتراپی و اینها برمیگرده. یه گروه خیلی کوچیکی ممکنه که براشون میزانی از این در واقع عوارض باقی بمونه. باید به پزشک مراجعه بکنن، بررسی کامل رو انجام بدن و معمولا با توان بخشی بهتر میشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. یه خورده ما از گفتگوی خودمونم فاصله گرفتیم اما برمیگردیم به گفتگویی که داشتیم با مهمان برنامه آیدیتون مهرپور که متخصص بیماری مغز و اعصاب هستن و میخواییم که در ادامه باز هم برای ما پرسش ارسال بفرمایید. اما دعوت میکنم در این بخش از برنامه بریم سراغ دانستنی های عمومی که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن و یه بخشی رو با هم بشنویم کم حال هوای برنامه تغییر کنه. برمیگردیم باز هم میایم سراغ پیامک های شما عزیزان شنونده که از طریق 30102 به دست ما میرسه.
روزانه مصرف حدود 3 تا 5 گرم نمک مجاز است، در حالی که میزان مصرف آن در کشور ما تا حدود 10 گرم و بیشتر هم میشود و کاهش آن ضروری است. دکتر حسین فرشیدی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
از بچگی عادت کردیم به این غذاهای پرنمک، و این مازاد نمک هم اثرات و عوارض خاص خودشو داره، اما یه جنبه دیگه که متاسفانه نیاز به کار فرهنگی داره که اینجا گفته استدعا از همه عزیزانی که دور میز هستن، بخش مهم کار فرهنگی خب شما دارین انجام میدین. توی بازار انواع مختلف نمک هم هست، متاسفانه خیلی از این بسته ها اگه نگاه بکنیم کجا تولید شده، کجا نمیدونم تایید کرده، چه استانداردی این داره شما نمیبینین. داره که به یک ماده غذایی که استاندارد داره، یک ماده غذایی که تایید داره، وقتی نگاه میکنین هیچی نباشه، در بسته بندی قید میشه از چی تشکیل شده، محتوای این ماده چیه، عناصر مختلف تشکیل دهندش چه میزانی از این ماده رو تشکیل میدن، و تحت عنوانی که نمک دریا، نمک کوه، نمک نمیدونم فلانجا، نمک و این فراوان. و متاسفانه یک کار بسیار بزرگ، میگم یک کاری میخواد که مردم واقعا بدونن. اگر ما بسته‌بندی داشته باشیم که استاندارد روش تایید نشده، این واژه‌ای که بگه از کجا اومده و اینها نباشین، قطعا شک نکنین نه این که مفید نیست، قطعا ضرر داره. بگه مثلا مؤسسه شرکت فلان تولید کرده، نیست، چی توشه مشخص نیست، فقط نوشته نمک صورتی. خب به چه شما میتونین اطمینان بکنین؟ فایده داره؟ من میگم فایده که نه، ضرر داره، قطعا ضرر داره. استاندارد باید داشته باشه، نمک به هر رنگی میخواد باشه تاییده وزارت بهداشت داشته باشه، یعنی غذا و دارو ما باید تاییده داشته باشه، نه این که فایده نداره ضرر داره. چرا؟ برای که الان شما املاح دیگه، املاح پالایش نشه، املاح بریم ببینیم بررسی بکنین، انواع عناصر مختلف از سرب و نمیدونم مواد آلاینده دیگه ممکن توش باشه که اینا شما به سادگی از رو طعمش نمیتونین، از رنگش نمیتونین ما اینو مطمئن بشیم. حالا این از این جمله گفتیم که واقعا نمک یک مقداری بازار غیر استانداردی هم پیدا کرده که خب عزیزانی که نیاز به مصرف دارن، خب اینو باید با جدیت این کارو پیگیری بکنن که استاندارد دستشون برسه.
نمک کم اما تصفیه شده و یاددار بخورید.
خب وعده کردیم با شما که پیامک‌ها رو هم پاسخ بدیم، بریم سراغ پیامک‌ها. و یکی از عزیزان گفتن که کف پای من احساس سرشدگی دارم، شست پام انگار سوزن فرو میکنن، 3 سالی که این شرایطو دارن و گفتن که چکاپ عمومی، آزمایشات عمومیشو که انجام دادن چیز خاصی نشون نداده. توصیه خاصی دارین آقای دکتر؟
خدمتتون عرض کردم، ببینید حتما باید دکتر مغز و اعصاب ببینتشون، و وقتی درگیری حسی به این حالت وجود داره حتما باید نوار اعصاب بگیرن. در واقع نوار اعصاب نشون میده که آیا اعصاب درگیر هست اعصاب محیطی یا نه. البته بعضی وقتا اعصاب محیطی خیلی ریز هم ممکنه که حتی تو نوار اعصاب هم خودشون نشون نده، ولی اگرشون 3 سال هست دچار این حالت هستن، به احتمال خیلی زیاد نوار اعصابشون مسائلی رو نشون خواهد داد. و من پیشنهادم اینه که دکتر مغز اعصاب معاینه شون کنه و تست‌های تشخیصی لازم براشون انجام بده و درمان‌های علامتی رو حداقل براشون شروع بکنه.
بسیار عالی. گفتن که برادرشون هماجیوم مغزی سال پیش عمل کردن، اما یک دست و پا با وجود فیزیوتراپی خواب میره، هم خواب میره هم ضعیف شده و راه رفتنش هم دچار اشکال شده. میشه توصیه خاصی بهشون داشت؟
این میشه همون بحثی که ابتدا گفتیم که ما تقسیم بندی کردیم، گفتیم مرکزی و محیطی. در واقع منشأ مغزی اگر داشته باشه، همونجوری که ایشون هم عنوان کردن، در یک نیمه بدن در واقع اختلال حس وجود داره، یعنی یک دست و یک پا دچار این حالت شده. معمولا به خاطر حالا اون زایه‌ای که داشتن توی مغز، ممکنه در ناحیه حسی در واقع کنترل حسی مرکزی مغز دچار آسیب شده باشه. باید زمان بدن. حقیقتش ما برای اختلال حسیش خیلی درمان خاصی جز درمان‌های دارویی نداریم. خب یه درمان دارویی هست که اون اختلالات حسی رو میتونه کنترل بکنه، ولی برای اختلالات حرکتیشون قطعا توانبخشی میتونه بهشون کمک زیادی بکنه.
بله. اونایی که سندروم پای بیقرار دارن، پرسیدن ربطی به این، یعنی اینو جزء همین اختلالات حسی میارین؟
سنوی پای بیقرار جز اختلالات حسی در واقع به این معنی خواب رفتگی اینا نیست، ولی افراد همونجور که از اسمش هم مشخص هست به خصوص موقع خوابیدن یعنی خواب دراز کشیدن و شبها احساس میکنن که داخل زیر پوستشون انگار یه چیزی داره حرکت میکنه، حالا انگار مورچه حرکت میکنه و بعد پا رو تکون بدن. با تکون دادن پا احساس راحتی میکنن. بعضی انقدر این وضعیت شدید هست مجبورن شبا بلندشن راه برن تا این وضعیت بهتر بشه. حتما توصیه میکنیم که سطح خونی آهن تو این افراد چک بشه قبل از اینکه ما عنوان درمان دارویی دیگه علامتی بذاریم، چون بعضی وقتا کم خونی فقر آهن میتونه که این علائم رو بیشتر بکنه و بعد از اون در واقع اگر این مشکل رو نداشته باشن درمانهای دارویی خیلی مناسبی الان هست برای سنوی پای بیقرار که میشه کنترلش کرد. البته بازم باید یه معاینه بشن، ممکنه بعضی وقتا درگیری‌های تنگی کانال و یا مثلا دیسک‌های کمری هم یه همچین علائمی رو در واقع نشون بدن، بنابراین حتما باید یه معاینه بشن، یه چکاپ بشن. اگر مشکلی وجود نداشته باشه فقط سنوی پای بیقرار باشه با درمان‌های دارویی کاملا قابل درمان است.
خیلی خیلی سپاسگزارم. فردی 32 ساله میگن که 4 تا از مهرهای ناحیه کمریشون و ناحیه گردنی بیرون زدگی دیسک داره، وقتی که میشینن پاشون خواب میره. ایشون نگران این هستن که آیا ممکن فشار روی نخاع باشه؟
احتمالش هست، باید که بررسی بشن. اگر واقعا بیرون زدگی دیسک جدی داشته باشن روی ریشه ها فشار آورده باشه به خصوص با تغییر پوزیشن، بعضی وقتا ممکنه که این ریشه ها بیشتر تحت فشار قرار بگیرن و احساس خواب رفتگی و حتی درد در اون ناحیه ریشه میتونه خودش رو نشون بده، بنابراین حتما باید تحت نظر باشن. بعضی وقتا به خصوص اگر با علائم حرکتی باشه شاید نیاز به جراحی داشته باشه، بنابراین باید حتما خیلی دقیق تحت نظر پزشک باشن و درمانهای توانبخشی و اگر لازم بود درمانهای مداخله‌ای براشون انجام بشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. صحبت‌های آقای دکتر مسعود مهرپور رو شنونده هستین. ایشون تخصصشون بیماری‌های مغز و اعصاب. در برنامه مجله پزشکی زنده و مستقیم از رادیو سلامت، موضوع ما خواب رفتن دست و پا. بریم پرسش‌های تلفنی رو با هم بشنویم.
آقایی که حدود 71 سال سن داره، اوایل آبان 1402 یه زمین خوردگی ضربه به گردنش هم میخوره، بعدش خوب بوده، دردی چیزی نداشته تا اینکه اوایل دیما درد گردن شروع میشه و خواب رفتگی انگشتان دست و پا هر دو پا الان ادامه داره. خواستم بپرسم ارتباطی به اون ضربه داره یا اگه نداره علل چیه؟ راهنمایی بفرمایید.
می‌خواستم ببینم انگوش کوچیکه دستم خواب میره شبا موقع خواب چیه؟ آقای دکتر، همسر من یه آقای 62 ساله که الان 2 ساله میگه انگشتای پام حس نداره، البته هیچ مشکلی هم نداره، دیابت، فشار خون نداره، آزمایشاتش هم کامل همه که انجام داده سالم بوده و ایشون کوهنورده. خب تو زمستون اینا خب صعود میکنن به قله‌ای که خب منفی 20 درجه است، بعضی اوقات 20 درجه 15 درجه. خب این بی‌حسی میتونه دلیل کوهنوردی باشه یا نه حالا مشکل دیگه است؟ ممنون میشم پاسخ بدید. خدا نگهدارتون.
من حدوداً 40 سال دیسک کمر دارم، بعد پنجه پام گزگز نکرده. من 3 سال پیش عمل جراحی کلون کردم، بعد پشت سرشم هفتش ماشی میدرمانی کردم، بعد 2 سال پشت میدرمانی هم نمیخورم، ولی پنجه هر دو کف پام قسمت پنجه هم گزگز مرمور میکنه مرتب. دکترها بعضی میگن مال دیسک کمره، بعضی میگن مال شیمیدرمانیه، هنوز علتش مشخص نشده. لطفا بفرمایید علت چی؟ ممنونم. 65 سال من از تهران.
برای افرادی که هم دیابتی هستن، قندشون بالاست و همین که تنگی کانال نخاع دارن و این پاهاشون الان دچار بی‌حسی هست، یک کمی هم انگشتاشون، آیا این بیشتر مربوط به دیابتشون هست یا مربوط به تنگی کانال نخاعشون هست؟ از کجا تشخیص بدن و بهترین راهکار غیر از کنترل قند با دارو و غذا و مواد قندی نخورن، آیا ورزش تا چه حدی و چه نوع ورزش هایی میتونه این نوروپاتی رو برطرف کنه؟ ممنون میشم از پاسخشون. تشکر، خدا حافظ.
بله خود وقت کوتاه هست آقای دکتر، باید خود کوتاه‌تر ما پاسخ بفرمایید. 71 ساله یه ضربه به گردن اوایل آبان داشتن در سقوط و بعد دیماه درد گردن میگیرن و یه مقدارم خواب رفتگی پاها.
خب به هر حال چون سابقه ضربه به گردن رو داشتن، البته میگم ببینید باید معاینه کامل انجام بشه، برسه معاینه میشه دقیق تشخیص داد، ولی قطعا با این علایمی که میگم اگه ضربه به گردن داشتن ما بررسی گردن رو انجام خواهیم داد، یعنی ام‌آر‌آی گردن رو خواهیم گرفت، برای اینکه بعضی وقتا فشار روی ریشه های در واقع روی نخای گردنی میتونه که اختلالات در واقع اندام تحتانی رو هم ایجاد بله. بکنه و حتی اسپاسم ایجاد بکنه، برای همین خب بررسی گردن لازم هست و بعد باز هم نوار عصب و عضله جزء موارد خیلی تعیین کننده هستش تا اینکه معلوم بشه در واقع بیشتر ضایعه کجا هستش.
و سوال بعدی که گفتن انگشت کوچیکشون دچار خواب رفتگی میشه شب خواب موقع خواب،
این خیلی شایع هست تو به خصوص تو خانمای جوان و لاغر. ما یکی از اعصابی که در واقع دو عصب خیلی بزرگ، سه تا عصبی خیلی بزرگی که در واقع به دست اندام فوقانی داریم، خب این سه عصب یکیش در واقع همون باعث تونل کارپ میشه که گفتیم به کف دست میره، یه عصب دیگه هستش که در واقع در ناحیه آرنج قسمت داخلی آرنج، اگر خیلی هاشا تجربه کرده باشن اگه ناحیه داخلی آرنجی ضربه بهش بخوره یه احساس برق گرفتگی در ناحیه داخلی در واقع ساعد و انگشت کوچیک احساس میکنن. این عصب اسمش از عصب اولنار و این عصب به خصوص تو افراد لاغر کاملا سطحی هستش، شبا که میخوابن خیلی وقتا ممکنه که تحت فشار قرار بگیره و از خواب که بیدار میشن با این حالت گزگز باشه، چیز نگران کننده ای نیست. اگر همراه باش ضعف انگشت کوچیکو داشته باشن یا لاغری عضله تو اون ناحیه یا خیلی تکرار بشه، خب وقت باید بررسی بشه.
بله 62 ساله همسر بانوی عزیز شنوندمون که گفتن که کوهنوردن انگشتای پاشون حس نداره، گاهی البته دیابت فشار خون ندارن، ظاهرا سلامت عمومی خیلی مشکلی نداره.
ایشون من توصیه میکنم خب قطعا نوار عصب عضله باید انجام بدن و توصیه میکنم حتما چون کوهنوردم هستن یک ام ار آی در واقع سوم فقرات بگیرن، ممکنه که موقع تنگی کانال داشته باشن و این باعث علائم شده باشه.
و شنونده عزیزی که 65 ساله گفتن که سابقه بیم زدگی دیسک ناحیه کمری دارم، 3 سال پیش هم جراحی کلون شدن و شیمی درمانی هم براشون انجام شده، حالا اگه 50 مو کدوم از اینا ممکنه مربوط باشه؟
من در عرایزم عنوان کردم جزء علل در واقع گزگز دست و پا یکیش داروهای شیمی درمانی هست، اینکه کدوم یکی از اینها تعیین کننده هست باز هم همون نوار عصب و عضله میتونه تعیین کنه که آیا در نوع درگیری بیشتر عصبهای قرینه عصبهای محیطی هست یا به صورت درگیری ریشه‌ای هستش.
سابقه شیمی درمانی های دکتر، یعنی که نه الان داره شیمی درمانی دو تو دوره شیمی درمانی،
بعضی وقتا ممکن داروهای شیمی درمانی که در یک سال اخیر دو سال اخیر مصرف شده بعدن در واقع علائم به صورت همون نوروپاتی یا درگیری عصب محیطی رو نشون بده و ممکن اصلا پایدار هم بمونه،
پس ایشون ارزیابی باید بشن.
بله قطعا.
بله گفتن که دیابت و تنگی کانال دارن، پاها دچار بی‌حسی میشه، مربوط به کدومش میشه و ورزش چقدر موثره؟
باز برمیگره به همین که عامل تعیین کننده، ببینید ام ار آی نشون میده در واقع تنگی کانال وجود داره و دیسک وجود داره، نوار عصب عضله در واقع نشون میده که عملکرد چجوری درگیر در واقع تنگی کانال عمل کرده و دیابت رو در واقع نوار عصب عضله میتونه به خوبی نشون بده که عامل اصلی از کدوم هست. بعضی وقتا واقعا سخته، میتونه واقعا میکس باشه، یعنی مخلوطی از هر دو تا باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، تعداد پرسش ها خیلی زیاد، شما که خیلی خوب مختصر به همه پاسخ دادید سپاسگزارم. برای حضورتون آقای دکتر مهرپور دلایل رو بررسی کردین در خدمتتون، موارد پر اهمیت رو بررسی کردین از نظر خواب رفتگی دست و پا، و شما شنوندگان نازنین که سال لطف داشتین به برنامه از شهرهای مختلف به خصوص اهوازی عزیز که تشکر کردن از برنامه حضور آقای دکتر، کارشناسان که در این برنامه حضور دارند و موضوعاتی که انتخاب میشه، سپاس از همه شما شنوندگان عزیز. ببخشید اگر که تعدادی از تلفن‌ها و پیامک‌ها رو نتونستیم مطرح کنیم چون فرصت باقی نیست. با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدار.